بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس در باره بیعه وقع بود. اون چی که قبلا گفته بودیم فقط درباره این بود که اصل در وقع اینه که بیعش جایزه یا جایز نیست. ما گفته بودیم که بیع وقت جایز هست، ولی مشهور یا بلکه اجماع بر این بود که بیع وقت جایز نیست. حالا رو فرض این که بیع وقت جایز نباشه، گفتن یک مواردی از این اصل استثناء شده یا یه مواردی از این اصل خارج شده. مواردی که استثناء شده دو جوره: یکی استثناء از موضوع و دوم استثناء از حکم. استثناء از موضوع معنیش اینه که میخواییم ببینیم آیا تمام وقت‌ها اینجوری هست که بیعشون جایز نیست، یا مثلا وقت‌ها فرق میکنه. مثلا وقف دائمی جایز نیست ولی وقف موقت جایزه. اینو میگن استثناء موضوعی، یعنی خود وقت فرق میکنه. اگر دائمی بود بیعش جایز نیست، اگر موقت بود بیعش جایز هست. یه مواردی را هم میگوین استثناء حکمی. استثناء حکمی مثل این که مثلا میگیم اگر وقت باقی بماند خراب میشه، یا بگوییم که اگر وقت باقی بمونه اختلاف و دعوا ایجاد میشه. برای جلوگیری از اختلاف و دعوا بیع وقت جایزه. اینو میگن استثناء از حکم. یعنی این عدم، این حکم عدم جواز بیع یه چند تا استثناء داره. مثلا مکاسب گمانم 10 مورد رو استثناء کرده، گفته در 10 مورد به یه وقت جایزه. بعضی ها گفتن 1 مورد، بعضی ها 2 مورد. به هر حال اینا رو میگوین استثناء از حکم. حالا هر دوتاشو مطرح میکنیم، اما اولی که استثناء از موضوع باشه. اصل اولی، قاعده کلی اینه که بیع وقت جایز نیست. بعضی ها هم گفتن که هیچ استثناء نداره، مطلقا بیع وقت جایز نیست. این قول از ابن ادریس در کتاب سرائر و همینطور از پسر علامه حلی، از این دو بزرگوار نقل شده که بیع وقت در هیچ شرایطی جایز نیست. شهید اول در دروس فرموده که این قول خیلی قطعیه و نادره، یعنی اگر که آدم بخواد به مدرک و روایات نگاه بکنه این قول مؤید خیلی زیاد داره، ولی غیر از این دو بزرگوار کسی قائل به این قول نشده. قول اول. قول دوم اینه که فرق است بین وقف موقت و وقف مؤبد. اگر وقفی موقت بود بیعش جایز هست بالجمله، اما اگر وقفی مؤبد بود، دائمی بود، اون مطلقا وقفش جایز نیست. قول سوم دقیقا عکس این دومیه، یعنی وقف موقت بیعش جایز نیست، اما وقف مؤبد و دائمی فی جمله بیعش جایز هست. مقصود از وقف موقت یا مؤبد هم اینه که اگر کسی اینجوری گفت این را وقف میکنم مثلا بر علما، یا گفت اینا وقف میکنم بر حوزه علمیه قم، اگر اینجوری گفت اینو بهش میگن وقف موقت. اما اگر کسی اینجوری گفت این را وقف میکنم بر حوزه قم، اگر نعوذ بالله یه موقع تو قم دیگه حوزه منقرض شد، دیگه تو قم حوزه نبود برای حوزه نجد، اگر یه وقت خدای نکرده اونجا هم حوزه نبود برای حوزه های شیعه هر کجا بود، اگر اونم نبود بر علما، اگر اونا نبودن بر فقرا، اگر اونا نبودن بر شیعیان، اینجوری گفت اینو میگن وقت دائمی. پس موقت یا دائمی به این معناست که اگر بگوید که بر موقوفون علیهم، و اگر منقرض شدن بر کی، و اگر اونها منقرض شدن بر کی، این میشود دائمی. اما اگر گفت وقف میکنم بر اینها و نگفت که اگر منقرض شدن بر کی، اینو میگوین وقف موقت. به هر حال این سه قول. قول چهارم اینه که فرق است بین وقفی که فکل ملک باشه با وقفی که فک ملک نیست، تملیکه. در مثل مسجد فک ملکه، یعنی وقتی چیزی را وقف میکنه دیگه هیچ کس مالک نیست. اینجا بگوییم بیعش هم جایز نیست چون اصلا ملکی در کار نیست، ولی وقتی که تملیکه، یعنی میگوید که این را تملیکی کردم به موقوفون علیهم، در این صورت بیعش جایز هست. اینم قول چهارم. مثلا فرض کنید اگر گفت که این زمین را وقف میکنم برای سادات، این به این معنی که یعنی سادات مالک این زمین باشن. خب اگر سادات مالک هست پس میتونن بفروشن. نه مثلا این ملکیت منافع ها، ملکیت منافع یعنی ملکیت عین نیست، ملکیت منفعت سادات مالک منافع اینه، عین رو مالک نیستن. فقط این سوال پیش میاد که خب وقتی کسی مالک عین نیست چجوری میتونه بفروشه؟ جوابش اینه که مثل بیع فضولی، مثل بیع وکیل. فضولی یا وکیل مالک عین نیست، در این حال هم میتواند بفروشه. فضولی خب یکی از شرایط بیع این نیست که مالکی وجود داشته باشه، که یکی از شرایط نیست. خب بله، خیلی خوب، لا بیعه الا فی ملکن. این اولا گفتیم حدیثش که احتمال داره یملک باشه نه یملک، هم همینه دیگه. لا بیعه الا فی ملکن رو عرض کردم، حدیثش احتمال داره یملک باشه نه یملک. خیلی اون اجازه مالک برای لزوم بیه نه برای صحت بیه. پس لزومش فعلا بستر صحت و عدم صحت. آیت الله خویی توی این کتاب مصباح الفقاه صفحه 164 اینجا اقوال در این مسئله رو ذکر کرده، صفحه 164 جلد 5. فرموده که یه قول دیگری در مسئله هست، مال اسکافی. اسکافی فرموده که فرق است بین اصل وقف و اجزای وقف. مثلا حصیر مسجد یا مثلا فرش مسجد، اصل وقف بیعش جایز نیست، ولی اجزای وقف مثل حصیر اینها بیعش جایز هست. البته میدونید که کتاب اسکافی وجود نداره. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه میفرموده که من کتاب تمامی فقها رو دارم غیر از دو نفر، یکی ابن جنید اسکافی و یکی هم ابن ابی عقیل عمانی. نظرات اسکافی را معمولا بر اساس کتاب مختلف علامه حلی نقل میکنن. حالا کتابیشون که وجود نداره آدم ببینه واقعا ایشون اینجور نظری داشته یا نداشته. به هر حال اینا اقواله در مسئله. یکی از این قول ها این بود که فرق است بین وقفی که تحریر باشه یا فک ملک باشه با اونی که تملیکه. یعنی بیع مسجد جایز نیست، بیع غیر مسجد جایزه. دلیل این قول روشن دیگه، میگه در مسجد وقف وقف انتفاع نه وقف منفعت. یه وقت مثلا یه زمینه رو وقف میکنن، میگن این رو اجاره بدید، پولش رو بگیرید بدهید به سادات. اینو بهش میگن وقف منفعت، یعنی درآمد این زمین رو میدهن به سادات. وقف منفعت، منفعت زمین وقف شده برای سادات. اما یه مرتبه یه زمینه رو وقف میکنن، میگوین هر سیدی خواست بنشینه تو این زمین، یا هر سیدی دوست داشت اینجا استراحت کنه. اینو بهش میگوین وقف انتفاع. مسجد همیشه وقفش وقف انتفاعه، مثل پل، مثل خیابون، مثل مثلا قبرستان. البته حالا قبرستانو بعد بس میکنم، ما که آیا قبرستان را کسی مثلا قدری رو میخره مالک میشود یا مالک نمیشه؟ اونه که قبری رو میخرند، یا کسی که مثلا یه مرده ای را توی یک قبر دفن میکنه، حتی اگر بخره مالک این قبر میشه یا مالک این قبر نمیشه؟ حالا اینو بعد مطرح میکنم، ولی فعلا به صورت کلی مسجد مثل پله یا مثل خیابونه. پل اینجوریه که وقتش وقت انتفاعه، یعنی هر که دوست داشت میتونه از روی پل عبور کنه، هر کم نخواست که نمیره، کسی مالکش نیست. چون کسی مالک نیست، بیعش هم جایز نیست. این دلیل اونهایی که میگویند وقف مسجد باعث میشود که بیعش جایز نباشه. اولین نکته اینه که مسجد یعنی چی، تا بعد ببینیم بیعش جایزه یا جایز نیست و این استدلال درسته یا خیر. تعریف مسجد چی رو میگوین مسجد؟ بعضی ها گفتن که مسجد تعریفش اینه الارض موقوفتو لعبادت المسلمین، زمینی که وقف شده برای عبادت مسلمانان. این تعریفیه که تقریبا شاید هر کسی از این علمای اخیر مسجد رو تعریف کرده همینو گفتند. اینم روشنه که بحث درباره مسجد اصطلاحیه ها، نه اینکه کسی تو خونشون یه مکانی رو گذاشته بشن بگن مسجد، اونو کار نداریم. اون در واقع مصلاست، مسجدم نیست. یا مثلا توی رستوران ها، هتل ها، مثلا یه اتاقی رو میگذارن به عنوان مسجد، اون مسجد نمیگیم. مسجدی که نه وقف شده به عنوان نماز خوندن مسلمان ها و دیگه هیچ کس هم مالکش نیست. ولی این تعریف چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که عبادت مسلمان ها منحصر به نماز که نیست. اگر کسی یک مکانی را وقف کرد برای قربانی، این زمینی که وقف شده برای عبادت مسلمانان شامل اونم میشه دیگه، در حالی که اون مسجد نیست. تو بعضی از کتاب‌های تاریخی و حدیثی این بس هست که آیا در زمان بنی اسرائیل قربانی رو توی مسجد انجام میدادن یا در خارج مسجد. این حالا تو دین یهود مطرحه، اما به هر حال تو دین ما این مسلم جایز نیست که کسی قربانی رو تو مسجد انجام بده، در حالی که قربانی خودش عبادته. یا مثلا اگر یک کسی یه مکانی رو وقف کرد به عنوان دفتر یکی از مراجع تقلید که وجوهات اونجا بگیرند، دفتر مرجع تقلید برای اخذ وجوهات مکانی است وقف شده برای عبادت مسلمانان، که خمس زکاتشون اونجا بپردازن، خمس زکات هم عبادت دیگه. پس این تعریف که مسلم درست نیست. خونه اینکه مسجد نمیشه، نه تعریف مسجد رو آقایو همینجوری گفتن. خب میگه مکانی که وقف شده برای عبادت مسلمان ها، خب اونم عبادته. خب در حالی که این نیست. خیلی خوب، پس یعنی قبول دارید که این تعریف اعمه؟ خواهم دید. خب پس این تعریف مسجد نشدی، چون مسجد اونی مکانیه که برای نماز باشه، نه برای قربانی یا برای وجوهات. خود شدی معنای اصطلاحی این بود که مسجد مکان نمازه، نه مکان هر عبادتی.
عبادت رو
خوسته
میدید،
مناسب
مسجد
نماز. خب ببینی الان،
خب عبادت
خب میدونم که مسجد چیزیه که اون عبادت ها توش اصلا جایز نیست. حتی تو مسجد این شک و شبه هست، قضاوت در مسجد جایزه یا نه؟ اجرای حدود عبادته و قطعا تو مسجد جایز نیست. اجرای حدود که جایز نیست، خود قضاوت هم تو مسجد معلوم نیست جایز باشه. اینکه معروف امیرالمومنین علیه السلام دکت القضا داشته در مسجد کوفه، این نه یعنی که امام تو مسجد قضاوت میکرده. این سکوی دم در مسجد که جزء مسجد نیست، اونجا امام منشسته برای قضاوت، ولذا دلیل نداریم که بیم تو مسجد حتی قضاوت جایز باشه. بعدن
فرمودن
که تواریخ
حقیقی ممکن نیست.
خب چون خود این بزرگوار در مقام این بوده که هی اشکالات جواب میکرده، پس معلوم میشه میخواسته تعریف جامع و مانع بیان بکنه. اشکال دیگره این تعریف اینه ها که اصلا مسجد لازم نیست زمین باشه. اگر یک کسی یه آپارتمانی رو توی یه ساختمون چند طبقه، یه ساختمون 10 طبقه، بیان طبقه 5 یه آپارتمان را وقف کنن به عنوان مسجد، اینجا که دیگه نمیشه بگوییم عرض موقوفه، اصلا زمین نیست، همون فضا را وقف کرده به عنوان مسجد. و اینجور وقتی هم درسته، یعنی لازم نیست حتما زمین باشد و وقت کرده باشد برای مسجد. این اتفاقا خیلی زیاده ملو تو کشورهای اروپایی، این خیلی پیش میاد که همین یک آپارتمان رو به عنوان مسجد وقت میکنند. شاید بهتر این باشه که اینجوری بگوییم، بگیم مسجد مکانی است که اخذ شده باشد لصلات الجامعه، مکانی که اخذ شده باشه برای نماز عمومی. مقصود از صلات هم، مقصود از صلات فرد اکمل سجده است. فرد اکمل، بلذا اشکال نداره که کسی بخواد بره تو مسجد قرآن بخونه یا کسی بره تو مسجد فقط دعا بخونه، این اشکال نداره. اگر یه مکانی برای عبادت صلات خود شخص باشه، اینو بهش میگیم مصلا. اما اگر یه مکانی برای عبادت نمازی که اکثرم نماز رو نه یعنی این نماز خاصا، این نماز یعنی همون سجده، اما سجده افراد مختلف داره. نه خیر نمیشه اینو، حالا یه وقت با یه بحث، البته حالا خارج از بحث منصف، مثلا اگه کسی بگه اینو وقف میکنم برای نماز خودم، این مسجد نمیشه، وقفشم باطله. حتی اگه کسی گفت اینو وقف میکنم برای نماز شیعیان که سنی ها نیان توش نماز بخونن، اینم باطله. ولذا ما شیعه ها وقتی چیزی را وقف میکنیم برای نماز همه مسلمان ها، سنی ها بیان طوره نیست، اما سنی ها هرچی وقف میکنن اینجوری وقف میکنن، میگن وقف میکنیم برای نماز و شرط میکنه که شیعه ها یا به قول اونا رافضی ها نیان توی این مسجد. ولذا تمام وقف های سنی ها باطله، وقف مساجدشون باطله، چون خاصه یه گروه قرار میده. جایز که هست ولی مسجد نمیشه، مگر اینکه واقعا یه سنی اینجوری وقت بکنه که بگه برای همه مسلمان ها، اعم از شیعه و سنی، اون جایز میشه، مسجد میشه، به الا مسجد نیست. به شرط این که برای همه باشه نه برای خودش. نه مهمان اومد، نه در خونه باید باز باشه که هر کی میخواد بیاد. چرا نه، مسجد بنابراینه که همیشه درش باز باشه، اینه که میبندند معلوم نیست جایز باشه ببندند. خب حالا چی؟ الزام؟ نه خیر، قاعده الزام این بود که الزموهم به ما التزمو علا انفسهم، ولی علا انفسهم این لانفسهمه نه علا انفسهم. خب بین در مسجد این روشنه که هیچ وقت خاک مسجد یا مثلا در و دیوار مسجد اینا مسجد نیست. شاهدش اینه که میشه خاک های مسجد رو از مسجد برد بیرون. وقتی خاک مسجد رو ببرن بیرون بریزن و به جاش سنگ بیارن و فرش کنن، او خاک هایی که اونجا ریختن که مسجد نیست و احکام مسجد رو نداره. پس خاک یا تراب یا حسیر این ها ملاک نیست. خب و حالا سوال استفاده این که خوشم بیاد اینجا نماز بخونید. اما
وقتی بالا مثلا کتابخونه یا مثلا درمانگاه یا فلان مثلا جایز هست اگه واقعا بیزنید
و وقت مسجد که جایز هست یا نیست بستگی داره به اینکه زمین را وقت میکنه برای مسجد عملی که منافیه با نماز باشه جایز نیست. اما اگر که منافیه با نماز نبود، مثلا یکی میخواد تو مسجد بخوابه، اگر که این خوابیدنش مزاحم نماز نمازگزارانه، این خوابیدن جایز نیست. اما کسی بعد از نماز میخواد تو مسجد بخوابه، این مانع نماز نیست، اشکال نداره. درسم اگر موقع نماز تو مسجد موقع نماز درس باشه جایز نیست. اما اگر موقعی که توی مسجد کسی نماز نمیخونه، یک کسی حالا میخواد بخوابه جایزه، یکی میخواد درس بخونه اینم جایزه. خب حالا همین رو میخوام بگویم، اجازه بفرمایید. خب تا اینجا یه تعریفی از مسجد عرض کردم غیر از تعریفی که آقایون فرمودن. اولین نکته اینه که هم مکان یعنی چی؟ چون عرض کردم مکانی که اخذ شده باشد برای نماز عمومی. مکان یعنی چی؟ بعضی ها گفتن که مکان یعنی اون زمینی که چنین و چنان باشه. درستش اینه که مکان به معنی این جای خاص نیست. مکان یک امر مجرده، نه مادی. شاهدش همین بود که اگر خاکها رو از مسجد ببرند بیرون اشکالی نداره. مکان رو بگوید بعد مجرد، مثل مثلا فرض کنید وزن این کتاب. این کتاب یه وزنی داره، سنگینی داره. این سنگینیش کجاشه؟ شکل کتاب روشه. این همین ظاهرش رو میگن شکلش. شکل کتاب داخل کتاب نیست. یعنی عرض کتاب، کیف کتاب، رنگ کتاب همین روی جلد ظاهرش، سطح ظاهرش. اما وزن کتاب کجاشه؟ در هر جزء جزء، تو دل هر جزء جزء وزن هست. اون نسبتی که وزن کتاب با کتاب داره اون رو بهش میگوییم امر مجرد. بعضی از کتاب‌های کلامی مکان رو اینجوری معنا می‌کنند، میگن مکان یعنی ظاهر محوی مماس با باطن حاوی. ظاهر محوی مماس، در تماس با باطن محوی. شما اینجوری در نظر بگیرید، من این دستمو میگذارم تو این دست، این دست تو اینه، این میشه محوی، اینم حاویه، این میشه ظاهر این محوی، ظاهر این دست اینجاست، اینم باطن محوی، این باطن حاوی، این باطن این، این ظاهر این که مماس با باطن این باشه، اینم میگن مکان. روشنه؟ یه چایی که مثلا تو استکانه، اون سطح ظاهر چایی که چسبیده است به سطح داخل استکان، اینو میگن مکان. تعریف فقهیش همون تعریف بود که اول گفتم. تعریف فقهی اینه که زمینی که برای فلان گرس کردم، یه غلطه. چون زمین تعریف مکان نیست. شاهدش هم همین بود که خاکا رو میبردیم بیرون، طوره نبود. فقط با یه چیزی باشه که عرف بفهمه. همین اون مثال خاک و اینا رو میزدم به خاطر اینکه میخواستم بگم یعنی اون تعریف فقهی درست نیست. آره دیگه، یعنی تعریف فقهی، اگر که این کلمه یه مکان تو حدیث اومده بود، من باید وقت برم سراغ لغت که بگم عرف از این کلمه ای که امام معصوم فرموده چی میفهمه. اما این کلمه تو حدیث که نیمده، که تو قرآن که به کار نرفته، ولی زد دقت عقلی باید دربارش بکنن. این یه تعریف بود. تعریف خیلی
جا میشه.
زمین که به اونو میگن چیز مادی، زمین حتما با یه امر مادی باشه. خیلی همون خاکی یا موزاییک رو میگن زمین دیگه. چرا نه، همونو میگن زمین. نه میگه اون زمینه، بعد میگه زمین رو کند بردش بیرون، زمین رو کند، یه جوری ارد میگه. پس تعریف مکان این شد که بگوییم بعد مجرد، یعنی یه چیزی که اصلا غیر مادیست. وقت این بعد مجرد با هر شیء مادی قابل تطبیقه، یعنی اون بعد مجرد ممکنه اینجا باشه با این خاک، ممکنه اینجا باشه با موزاییک، ممکنه اینجا باشه اصلا بدون زمین، زمینی هم نباشده، در این حال بهش بگوییم بعد مجرد. این تعریف مسجد. نه بینید عرض کردم اون جور که وزن در هر جزئی هست، اون جوری بعد مجرد در هر شیء مادی هست. این جوری عرض کردم. بله، مثل روح، مثل نفس. خیلی بله بله، آره دیگه همین، بله همونو خواستم بگم. ولی فقط عرض کردم که چون این کلمه تو شرع به کار نرفته، یعنی تو تعریف مسجد شرع که نگفته مکان، ولی از اینجوری معنا میکنیم، دقت عقلی هم اشکال نداره. خب این حالا تعریف مسجد، تا اینکه حالا بعد بگیم که حالا مسجد رو میشود فروخت یا نمیشه.